اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتی یکایکتان آرزوی قلبی ماست از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین. جهان سپاس و تشکری داریم از یکایک شما عزیزان خوب شنونده. در خدمتتان هستم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در نشرات صبح رادیو دری. ضمن آرزوی خوشبختی برای یکایکتان و صبح بسیار قشنگ و زیبا برای شما شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنیم گوش جان بسپاریم به تلاوت و ترجمه آیات متبرکه اول تا 18 از سوره مبارکه بلد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به این شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن ساکنی، و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح، که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟ می گوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم. آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب، و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم، ولی او از آن گردنه مهم نگذشت؟ و تو چه میدانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده‌ای یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاکنشین را. سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یکدیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقلي، وإليها من مجاورة اللئام مفري، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضاه، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
جانجری و سلامتی یکا یکتان آرزوی قلبی ماست. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان هستیم. آرزوی خوشبختی و جانجوری برای یکا یک شما عزیزان خوبی شنونده داریم. صدای ما رو روی فرکانس 22 متر برابر با 13690 کلو هرتز میشنوید. همچنان نشرات صبحگاهی رادیو دری و نشرات نیمروزی رادیو دری روی امواج متوسط 720 کلو هرتز و 1098 کلو هرتز نیز میتوانید بشنوید. و اما آنچه برای شنیدن شما عزیزان امروز همکاران ما در نظر گرفتن، بعد از هر عزیز بنده تقویم تاریخ را خواهید شنید. بعد از تقویم تاریخ برنامه آیا میدانید گلبانگ غزل را هم رأس ساعت 7:25 دقیقه داریم، و چون امروز سه شنبه هست و 12 ماه حدود سال 1399، بانوی موفق را در خدمتتان هستیم. همراه با خورشید همگام با ولایت، بعد از بانوی موفق تا میرسیم به ساعت 7 صبح با وقت ایران، 8 به وقت افغانستان، که اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم شما دوستان خواهد شد. کافه صبح داریم راست ساعت 7:10 به وقت ایران، 8:10 به وقت افغانستان. متعاقباً صلوات خاصی حضرت امام رضا علیه السلام را با هم زمزمه خواهیم کرد. برنامه زربان را داریم که همکاران ما این برنامه را از ساعت 9:50 دقیقه با افغانستان تقدیم تان میکنن. متعاقبا انیس تنهایی تا میرسه به برنامه شاپرک که رأس ساعت 9:45 دقیقه با وقت افغانستان پخش خواهد شد. زنده با زندگی را داریم که هر روز رأس ساعت 10 تقدیم شما دوستان میشه. متعاقبا اولین ها دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دریم شما عزیزان میتونید رأس ساعت 11 با وقت ایران ببخشید رأس ساعت 10 با وقت ایران 11 با وقت افغانستان بشنوید. در مسیر دانایی را داریم که این برنامه را شما عزیزان میتونید 11 و 25 دقیقه با وقت افغانستان بشنوید. قرار بندگی عنوان برنامه است که با این برنامه به استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت رأس ساعت 11:45. برنامه انعکاس هم دوستان ما این برنامه را رأس ساعت 12:15 تقدیم شما دوستان خواهند کرد و پایان بخش نشرات صبحگاهی ما تکرار برنامه آیا میدانی خواهد بود. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز شنبه 12 حوت سال 1399 هجری شمسی برابر با 18 رجب سال 1442 هجری قمری و مطابق با 2 مارچ سال 2021 میلادی است. از 1432 سال پیش در روز 18 رجب سال 10 هجری قمری ابراهیم فرزند کوچک حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در 18 ماهگی به علت بیماری از دنیا رفت. او تنها فرزند پیامبر اسلام به شمار می رفت که از حضرت خدیجه سلام الله علیها نبود و مادرش ماریه قبطیه بود و ای کنیزی بود که پادشاه مصر با رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هدیه داد و پس از اسلام آوردن به همسری آن حضرت برگزیده شد. از آنجا که پیامبر ابراهیم را بسیار دوست می داشت، از دست دادن وی برای ایشان بسیار سخت و حزن‌آور بود. در همان روز وفات ابراهیم خورشید نیز گرفت و در میان مردم شایع شد که وقوع این پدیده طبیعی به خاطر مرگ فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. با آنکه آن حضرت می توانست از این تصور مردم به نفع خود بهره برداری کند، اما بلافاصله بر بالای منبر رفت و فرمود: ای مردم، همانا خورشید و ماه دو نشانه از نشانه های قدرت حق تعالی هستند که تحت اراده و فرمان او هستند و برای مرگ و حیات کسی نمی گیرند و هر زمان دیدید آن دو یا یکی از آنها گرفت نماز بگذارید. لازم به یادآوری است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارای 4 دختر و 2 پسر از حضرت خدیجه بودند که همگی آنها جز حضرت فاطمه سلام الله علیها در زمان حیات رسول خدا از دنیا رفتند. دو سد و بیست و دو سال پیش در چنین روزی 18 رجب سال 1220 هجری قمری حاج ملا محمد معروف به حجت الاسلام اشرفی عالم بزرگ مسلمان در شمال ایران متولد شد. وی برای تکمیل تحصیلات خود عازم حوزه علمی نجف در عراق شد و از محضر استادان آن حوزه کسب فیض کرد. او پس از چندی با عنوان یک چهره برجسته در علوم حدیث، تفسیر قرآن و کلام مشهور شد. این دانشمند مسلمان در سال 1315 هجری قمری وفات یافت. از وی تألیفات سودمندی بر جای مانده است که از بین آنها میتوان به کتاب اسرار و شهاده اشاره کرد. ۱۲۵ سال پیش در چنین روزی دوم مارچ سال 1896 میلادی خاصیت رادیواکتیویته توسط هنری بکرل دانشمند فرانسوی کشف شد. هنری بکرل فیزیکدان فرانسوی پس از پی بردن با وجود تشعشعات برخی عناصر تحقیقات وسیعی برای کشف خاصیت تشعشع مواد رادیواکتیویته انجام داد. پس از مشاهده تصویری که با کمک اشعه ایکس برداشته شده بود، اندیشه کشف ماده‌ای در ذهن بکرل نقش بست که تحت تاثیر نور ساده از آن اشعه ایکس صادر کنند. بکرل در دوم مارچ سال 1896 میلادی این خاصیت را در اورانیوم که یکی از مواد رادیواکتیویته است مشاهده کرد. او با ادامه تحقیقات خود در 3 جون همان سال موفق به کشف عناصر رادیواکتیو اورانیوم نیز شد. اهمیت کارهای علمی بکرل باعث شد در سال 1902 میلادی جایزه فیزیک نوبل را دریافت کند. این کشف سبب شد مقدمات ایجاد عصر تازه‌ای به نام عصر اتم فراهم آید و به همین دلیل هنری بکرل را پدر علم فیزیک جدید می‌نامند. رادیواکتیو از سلسله‌ای از هسته‌ها تشکیل شده است که هر عضو آن در نتیجه تلاش رادیواکتیو به عضو مابعد خود تبدیل می‌شود تا سرانجام هسته‌ای پایدار پدید آید. همچنین ذراتی که از مواد رادیواکتیو در حال تجزیه پرتاب می‌شوند، گرچه بسیار ریزند ولی به سبب سرعت زیادی که دارند دارای انرژی مهیبی هستند. ۹۱ سال پیش در چنین روزی دوم مارچ سال 1930 میلادی دیوید هربرت لارنس داستانسرای معروف انگلیسی درگذشت. این نویسنده بزرگ در 11 سپتامبر سال 1885 در ناتینگهام انگلستان به دنیا آمد. دیوید لارنس پس از طی تحصیلات اولیه و اتمام دروس دانشگاهی در لندن به تدریس پرداخت و از همان زمان به نویسندگی روی آورد. او در سالهای بعد در صدد برآمد از زندگی صنعتی انگلستان بگریزد و گوشه عزلت اختیار کند. از این رو پس از سفر به ایتالیا و استرالیا کشور مکزیک را برای اقامت خود مناسب یافت. طی سالهای بعد لارنس با نوشتن رمان فرزندان و دلدادگان که کما بیش زندگی خود اوست به شهرت رسید. این رمان از نظر ترسیم زندگی معدنچیان انگلیس، شخصیت سازی زنده و گیرا و وصف شاعرانه طبیعت در شمار بهترین آثار نویسندگان جهان قرار دارد. از دیگر آثار لارنس میتوان به قوس و قزح، کفش دوزک، مردی که مرده بود و طاووس سفید اشاره کرد. دیوید هربرت لارنس در دوم مارچ سال 1930 میلادی بر اثر بیماری سل در سن 45 سالگی درگذشت. ۳۶ سال پیش در چنین روزی 12 اوت سال 1363 هجری شمسی در پی شکست‌های مکرر نیروهای ارتش صدام در جبهه‌های جنگ، رژیم بعثی صدام برای تغییر معادلات جنگ به نفع خود بمباران و موشکباران شهرها و هدف قرار دادن نفتکش‌ها را آغاز کرد. با فرارسیدن فصل زمستان و احتمال اجرای عملیات جمهوری اسلامی در منطقه جنوب، زمزمه‌های مبنی بر احتمال گسترش حملات عراق به نفتکش‌ها، شهرها و اماکن غیرنظامی آغاز شد. عراق در ماه عقرب سال 1363 به طور رسمی اعلام کرد اماکن غیرنظامی ایران را هدف حمله قرار خواهد داد. این حملات در عین حال که با هدف تشدید فشار به ایران و در نتیجه گسترش دامنه جنگ بود، نشان دهنده ناکامی استراتژی نظامی عراق در تجاوز به جمهوری اسلامی نیز بود. بنابراین اگر قصد عراق از ایجاد زیرساخت تولید گازهای شیمیایی مقابله با حضور گسترده نیروهای داوطلب بود و حمله به نفتکش‌ها برای محروم کردن ایران از درآمد ارزی شروع شده بود، هدف از حمله به اماکن غیر نظامی تشدید فشار روانی مستقیم روی مردم و غیر مستقیم بر مسئولین و تصمیم گیرندگان برای فراهمسازی زمینه‌های پایان جنگ بود. در جریان جنگ شهرها خسارات فراوانی به اماکن غیر نظامی وارد آمد و تعداد زیادی غیر نظامی به شهادت رسیدند. و سرانجام 17 سال پیش در روز دوم مارچ سال 2004 میلادی چندین انفجار قوی در مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام در شهرهای مقدس کربلا و کاظمین در عراق باعث شهید و مجروح شدن صدها انسان بیگناه شد. در این سال مردم مسلمان عراق پس از سالها ممنوعیت عزاداری امام حسین علیه السلام توسط رژیم صدام حسین دیکتاتور سابق عراق این مراسم حزن‌انگیز را با شور و هیجان اجرا می کردند. انفجارهای تروریستی کربلا و کاظمین در ادامه ناآرامی‌های رویداد که از زمان اشغال عراق توسط آمریکا و انگلیس در آوریل سال 2003 آغاز شده بود. به همین دلیل با آنکه مسببان حادثه تروریستی روز عاشورا در عراق مشخص نشدند، اما مردم عراق و افکار عمومی جهان آمریکا را به عنوان اشغالگر و مسئول حفظ جان مردم عراق در این فاجعه مقصر شناختند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر بدرود.
خب عزیزان خوب شنونده، این هم از تقویم تاریخ که تقدیم حضورتان شد. در خدمتتان هستیم در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری آیا میدانید را با هم بشنویم.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با آیا میدانید دیگر در خدمت شما هستیم. آیا می دانید منار جام کجا واقع شده؟ منار جام در مناطق کوهستانی ولایت غور در 62 کیلومتری منطقه شهرک در روستای موسوم و جام، محلی که رودخانه جام از جنوب به طرف شمال به رودخانه خروشان هریرود جریان دارد و در زاویه تلاقی این دو رودخانه قرار دارد. این منار در سده 12 میلادی ساخته شده و 65 متر ارتفاع دارد و در سال 2002 مرکز حفظ میراث جهانی یونسکو خواستار ثبت این منار در فهرست میراث فرهنگی جهان شد. این بنا بعد از قطب منار در دهلی نو هندوستان بلندترین مناره خشتی جهان است. بر اساس اسناد سازمان یونسکو این مناره در سال 1194 میلادی در دوران سلطنت سلطان غیاث الدین غوری ساخته شده است. در شماره ششم کتیبه نشریه انجمن حفظ میراث‌های فرهنگی افغانستان سپک آمده است که سازنده این مناره معماری به نام علی بوده که نام او در دو نقطه این مناره دیده می شود. همچنین در پای مناره جام نیز نام شاه غیاث الدین غوری به چشم می خورد. مناره بلند جام به صورت استوانه‌ای و بر پایه‌ای 8 ضلعی ساخته شده که قطرش 9 متر و بلندای آن 63.3 متر است. قاعده این مناره با بلندای تقریباً 2 متر از سطح زمین جای دارد که در کوچکی برای ورود به داخل مناره وجود دارد. شیوه ساخت و شکل ظاهری مناره جام را شبیه به مناره‌ای می‌دانند که مسعود سوم غزنوی در شهر غزنی یا غزنه ساخته بود. همچنین در شهر دهلی هندوستان هم یک مناره به نام منار قطب وجود دارد که بدون شک در ساختنش از برج جام ایده گرفتند. تحقیقات باستانشناسی نشان دادند که در اطراف برج جام آثار و خرابه‌هایی از استحکامات نظامی، یک کاخ، کوزه‌های سفالین و یک گورستان متعلق به یهودیان وجود داشته و با این اوصاف احتمالاً از برج جام برای دیدبانی استفاده می‌کردند. برخی باستانشناسان عقیده دارند که قطب منار در هند با الهام از منار جام در اوایل قرن 13 با ارتفاع 73 متر ساخته شده است. منار جام دارای 8 ضلع است. اضلاع آن در مجموع صفحه‌ای را تشکیل می‌دهند که نوشته‌هایی را در خود جای داده است. به طور نمونه در 8 ضلع پایین مناره نوشته‌ای طولانی مشاهده می‌شود که متن نوشته به شکل مدور با کاشی آغاز شده است. نوشته زیرین بنا به حدی تخریب شده که تنها دو کلمه آن قابل خواندن است. این نوشته به سبک زیبای هنر خطاطی کوفی بافت خورده و از نوع خط برجسته است. یکی از خطرهایی که منار جام را تهدید می‌کند، جای گرفتن آن در کنار رودخانه است. با گذشت زمان، رودخانه هری رود به تدریج ساحل جنوبی خود را تخریب کرده و بستر خود را به سوی این مناره گسترش داده است. چنانکه همساله در فصل بارندگی با افزایش سیلاب‌ها و بالا آمدن سطح آب رودخانه، این خطر طبیعی چندین برابر می‌شود. نخستین آزمایش‌هایی که در سال 1971 میلادی توسط کارشناسان صورت گرفت، نشان داد منار جام به اندازه 2 درجه به سمت شمال و به سوی هری رود تمایل پیدا کرده است. منار جام در نشست 26مین کمیته میراث جهانی یونسکو به تاریخ 27 ژوئن 2002 در شهر بوداپست که از طرف سازمان آموزش علمی و فرهنگی یونسکو برگزار شد، در فهرست میراث فرهنگی جهان قرار گرفت. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری برای یکایکتان آرزوی خوشبختی، بهروزی و صبح قشنگ و زیبایی داریم. در خدمتتان هستیم، لطفاً با ما همراه باشید. گلبانگ غزل را همکاران ما تقدیم حضورتان میکنن، انشالله بشنوین و لذت ببرین. گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداری تان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. با یاد آن بی همتا، زمان دیگر رسید تا برگی از شعر پارسی را ورق بزنیم. در آستان ساز و آواز و موسیقی روح بشوییم و آسمان دل را رونقی دیگر بخشیم.
نگارا از سر کویت گذر کردن توان نتوان، به خوبی در همه عالم نظر کردن توان نتوان. چو آمد در دل و دیده خیالت آشنا بنشست، ز ملک خیش سلطان را بدر کردن توان نتوان. مرا این دوستی با تو قضای آسمانی بود، قضای آسمانی را دگر کردن توان نتوان. چو با ابروی تو چشمم به پنهانی سخن گوید، از آن معنی رقیبان را خبر کردن توان نتوان. تو چشم مست خون ریزد ز مژگان ناوک اندازد، بجز جان پیش تیر تو سپر کردن توان نتوان. گرفتم خود که بگریزم ز دام زلف دلگیرت، ز تیر غمزه مستت حذر کردن توان نتوان. نگویی چشم مستت را که خون من همی ریزد، ز خون بیگناه او را حذر کردن توان نتوان. بگو با غمزه شوخت که رسوای جهانم کرد، با پیران سر عراقی را سمر کردن توان نتوان.
گذر کردن توان نتوان. به خوبی در همه عالم نظر کردم توان نتوان. کردن توانت و
آواز محمد علی ناجی، هنرمند ناماشنای ایرانی را با شعر فخرالدین عراقی با گوش جان نوش کردیم و دل بر نوا و شعر پارسی سپردیم. آرام و قرار میزبان روح و جانتان. تا درود دیگر، بدرود.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری. قصه شما را با هم میشنویم. با عرض پوزش، برنامه‌ای که همینک تقدیم حضور شما میشه عنوانش هست بانوی موفق. بنده عذرخواهی میکنم.
ویژه خدای متعال مثل مرد است، در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده رو براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
بانوی موفق. موفق.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان عزیز شنونده، سلام بر شما، روزتان به خیر و خوشی. به لطف خداوند با برنامه دیگر از مجموعه برنامه بانوی موفق دقایقی را در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز شما را با یکی از بانوان کارآفرین و مانوس با گل و گیاه آشنا می کنیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، اساس زندگی مردم ایران بر دوستی و زندگی مسالمت آمیز همراه با طبیعت و زیبایی های آن شکل گرفته و ابعاد مختلف زندگی و فرهنگ ایرانی بر استفاده همراه با احترام از طبیعت بنیان نهاده شده است. ایرانیان از دیرباز با طبیعت پیوندی عاطفی و معنوی برقرار کرده و در زندگی روزمرهشان طبیعت نقشی بیش از محیط اطراف را برایشان بازی کرده است. این پیوند در شعرها و هنر ایرانی نیز بروز یافته است. در بسیاری از این هنرها طبیعت مانند مادری تصویر شده است که انسان را در آغوش خود می‌گیرد و انسان چون فرزندی مادر خود را می ستاید. امروزه برای همگامی با طبیعت و داشتن جامعه‌ای پایدارتر، سالمتر و متمدنتر تلاش‌های زیادی از جانب مردان و زنان صورت می‌پذیرد. به ویژه زنان می‌کوشند با مشارکت، آگاه‌سازی و اطلاع رسانی تأثیری به سزا برای بهبود شرایط محیط زیستی و نیز بهره‌وری از شادابی و طراوت گل‌ها داشته باشند. خانم ملیحه نوروز بیگی از کارآفرینان و تولید کنندگان برتر کشور ایران در زمینه کاشت گل و گیاهان زینتی و آپارتمانی است. او با عشق و علاقه شغل اجدادی خانواده را پیشه خود ساخته و در این راه تا کنون با آموزش 3000 تا 4000 نفر زمینه کار آنها را در رشته کشاورزی فراهم ساخته است. اما این بانوی فعال ایرانی همه فعالیتش را در گلخانه نگذاشته و سعی کرده است تجربیاتش را در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی دیگر هم به کار ببندد. معاون اقتصادی اتاق تعاون، عضو کمیسیون اقتصاد و اشتغال پارلمان مشورتی بانوان خراسان رضوی، نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان گل و گیاه و محصولات گلخانه‌ای خراسان و عضو انجمن ملی رز ایران از عناوین شغلی اوست. نوروز بیگی رئیس هیئت مدیره یک شرکت تعاونی تولیدی گل و گیاه نیز هست. 17 سال در این حوزه فعالیت کرده. بانویی که به دهه چهارم زندگیش وارد می شود. اصالتش به شهر محلات مهد گل و گیاه ایران برمی گردد. نظرش این است که کارآفرینی یک روحیه است و فکر خاصی می خواهد. با شیوع و اوجگیری ویروس کرونا، شغل او در دسته مشاغل بسیار آسیب پذیر قرار گرفته و حجم تولیداتش به 1/10 ظرفیت تولید رسیده است. اما او میگوید نمیتوان گل را از زندگی مردم حذف کرد. ما حتی با هدیه دادن یک شاخه گل لذت بردن از زیبایی را با یکدیگر تقسیم میکنیم. از همین رو به دنبال ایجاد خلاقیت و راه برون رفت از این شرایط هستیم. در این زمینه یکی از اقدامات تیم او به تولید گلهای رز جاودان برمی گردد. گلی که بین 1 تا 5 سال و بدون آب و خاک زنده می ماند. دوستان عزیز، در زندگی زنان موفق و کارآفرین معمولاً به همسرانی می‌رسیم که همرشته آنها بوده و در کنار هم و پا به پای یکدیگر پیشرفت کردند. در زندگی خانم نوروز بیگی نیز چنین شرایطی حاکم است. او و همسرش دانش آموخته دانشکده جهاد کشاورزی هستند. آنها در زمان تحصیل در این دانشکده زمین‌های مرکز تحقیقات دانشگاه جهاد کشاورزی را برای کاشت گل و گیاه اجاره کردند و 10 سال روی این زمین‌ها به تولید محصولات گیاهی پرداختند. اما پیش از حضور در دانشگاه، کارشان با تشکیل یک شرکت تعاونی رقم خورد و عده‌ای دانشجوی کشاورزی مستعد کار گروهی دور هم جمع شدند و کار و سرمایه گذاشتند و در همان سال اول به دلیل فعالیت‌های زیاد و حجم قراردادهای بالا تعاونی برتر کشور شناخته شدند. نوروز بیگی درباره نخستین اقداماتش می‌گوید یک گلخانه زدیم که 2000 متر وسعت داشت و گل‌های رز و لیلیوم بخشی از تولیدات ما در زمینه گل‌های شاخه بریده بود. خوشبختانه کیفیت تولید گل لیلیوم ما به حدی رسید که به صادرات آن به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس پرداختیم. حتی تصور اینکه شاخه‌گلی از ایران در دست شهروندی در کشور دیگری است برایم جالب بود. شهرداری هم برای فضای سبز شهر و در جریان استقبال از بهار گلهای فصلیش را از ما می خرید. ما وقتی در کل سطح شهر گلهای من را می دیدیم که طراوت و نشاط می دهند لذت می بردیم. جالب اینجاست که گلهای من را در بین هزاران گل مشابه تشخیص می دادیم. تولید کننده ها از زمانی که بذر گلی را در خاک می کارند تا زمانی که به نهال تبدیل می شود با او هستند و آن را می شناسند.
دستانم را در سرزمین دل می کارم، می دانم سبز خواهد شد روزی. چشمانم را به خورشید پیوند می زنم، می دانم روشن خواهد شد روزی. و پاهایم را با کوهساران هم نشین می کنم تا گام هایم آواز ایستادگی سردهند.
همراهان عزیز، در حقیقت روح و روان انسان ها که با پاکی و زیبایی همسویی دارد با نزدیک شدن به طبیعت و دیدن زیبایی های آن به وجد می آید. زیبایی های موجود در طبیعت از نظر افراد مختلف متفاوت است. در بعضی افراد الهام بخش بوده و باعث خلق آثار بدی می شود. در این بین کاشتن گل و گیاه و یا دریافت هدایایی مانند گل می تواند بیش از هر چیز شادی و طراوت را به انسان هدیه دهد. نوروز بیگی می گوید وقتی به فردی گلی را هدیه می دهید اولین تغییری که در چهره او مشاهده می کنید لبخند است و احساس آرامش. این احساس در همه افراد به هر سنی که داشته باشند به خوبی نمایان می شود و به هدیه دهنده نیز انتقال می یابد. به نظر من محیط گلخانه تطبیق زیادی با روحیه خانم ها دارد. همان حس مادرانه و پرورش فرزند آنجا جریان دارد. شبانه روز باید نگران گل و گیاهانت باشی تا شکفتن و رشد آنها را ببینی. اما کار در گلخانه فوق‌العاده سنگین است و بیشتر می توان گفت دورنمای خوبی دارد. عزیزان، این کارآفرین برتر با ابتکاری منحصر به فرد عمر گلهای رز را که بیش از 3 یا 4 روز نیست به 1 تا 5 سال افزایش داده و نامش را رزهای جاودان گذاشته است. موفقیت او در این زمینه موجب شد که در طول 1 سال 3000 شاخه رز جاودان تولید و به فروش رسانده شود. در این روزهای پژمردگی بازار گل، خانم نوروز بیگی به دنبال بازگرداندن طراوت به این بازار سردرگم و کاشتن بذر امید در دل هاست. او مطالعه و تحقیق می کند که این یک ویژگی مهم آدم های موفق است. زنان موفق برای افزایش دانش و آگاهیشان وقت می گذرانند. ایده ها و نظراتشان را بیان می کنند و مشتاق رشد و یادگیری هستند و این درسی است که نوروز بیگی در ارتباط با گل آموخته است. او می گوید من جوانه زدن، رشد کردن و گل دادن را از گلهایم آموختم. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های بانوی موفق رسیدیم. از اینکه امروز هم با ما یارو همراه بودید جهانی سپاس. بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانم‌ها بزرفشان تهیه کننده و طیبه نوری صدابردارمان از حضور یک یک شما عزیزان تشکر می‌کنیم و شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. روز بر شما خوش و خداوند یارو نگهدارتان.
با آمدن بهار رو میاری، باقی گل انتظار رو میاری، با آمدن سکوت رو میشکنی، لبخند ترانه با رو میاری.
همگام با ولایت.
انقلاب اسلامی از آغاز با دشمنی ابرقدرت‌ها مواجه شد. علت این دشمنی صرفاً این بود که نظام اسلامی هنجارهای نظام سلطه رو رد کرده بود. نظام سلطه یعنی چه؟ یعنی دنیا تقسیم می شود به دو بخش، بخش سلطه‌گر و بخش سلطه پذیر. جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و انقلاب اسلامی این نظام رو، این رو رد کرد. خب این رگ حیات استکبار بود، اینا هم در مقابلش ایستادن. در برابر این دشمنی و این جبهه، این ملت عزیز و پایدار ما نیاز دارن به اینکه هویت خود رو مستحکم کنن، شخصیت و هویت و عناصر هویتی خودشون رو مستحکم کنن و قدرت درونی خودشون رو ازدیاد ببخشن. این نیاز قطعی است. اون چه که به یک ملت و یک نهضت هویت میده و قدرت میده او چیه؟ اولا دارا بودن یک زیربنای فکری مستحکمه. اینی که میبینید گاهی در بعضی از کلمات بیگانه ها بعضی داخلی ها